as true. عبارت از یک نسخ خاص که به واسطه اون شخص در یک فضای خاص از تقرب و ورود در حریم نورانیت پروردگار برای او حاصل میشه و همین مسئله نسبت به نماز هم همین و همین کیفیته. چطور این که درباره تکبیرات الاحرام در تکبیرات الاحرام صلاتیه به واسطه تکبیر انسان وارد در این فضا میشه، خود رو در این فضا وارد میکنه، فضای خاص اقتراب به حق در عالم نورانیت که اون حقیقت عبودیت محض را به واسطه اتیان اعمال به جواره و جوانه برای خود تحصیل میکنه. حساب به اون میگن تکبیرات الاحرام، یعنی تکبیری که به واسطه تکبیر شخص مسلی محرم میشه و در این احرام اون حالت اون اقتراب خاص و ورود در حرم برای او پیدا میشه. حرم، حرام، حریم، حرمت، همه اینها یه ریشه داره. ریشش عبارت است از مقام غیرت و عزت و عظمت و کبریاییت شخص، حالا چه پروردگار چه غیر پروردگار. مقام عزت و غیرت و کبریاییت پروردگار را که اجازه ورود به اون فضا برای کسی داده نمی شود به اون حریم می گویند. حریم یعنی حد فاصل بین دو فضا، چه فضای مجازی و چه فضای حقیقی، در هر دوی اینها حریم صدر می کنند. پس بنابراین وقتی که می گویند که حریم این منزل از اینجاست، یعنی اون مقام غیرت و اون عزت صاحب ملک اجازه ورود را به اون شخص غیر نمی دهد و او را در کنار این موقف متوقف می کند. اینو میگن حریم. اگر حریم نداشته باشه به معنای این است که باز مسئله و این به اصطلاح لزومی در این استنکاف لزومی به اصطلاح مشاهده نمیشه. اگر این فرض کنید که زمین آبی است، حالا اگر این زمین را آمد زراعت کرد، خب برای حفظ این زراعت حریم قرار میدهد، دورش رو برمیداره، سیم میکشه، دیوار میکشه. اگر آمد این زمین را تبدیل به حدیقه و باغ کرد، اگر بالاتر میشه مسئله، اگر آمد این زمین را تبدیل به ملک و خانه کرد، خب این در اینجا مسئله خب دیگه خیلی مهمتر میشه و اون غیرت در اینجا تجلی و طلوع بیشتری پیدا میکند و عزت در اینجا اینجا نمایش بیشتری از خود ابراز میکنه. هرچه که اون مسئله غیرت اون با اون منافات داشته باشد، اون فرد مالک و صاحب غیرت در اونجا حریم قرار میدهد و دیگران را از ورود به اون فضا محو میکند. این مطالبی که عرض میکنم، خیلی این مسائل در موقعی که وقتی که انسان میخواد تکبیرت الاحرام ببنده اونجا به درد میخوره، و همینطور در وقتی که میخواد این تکبیرت الاحرام به صلاح دبهی که یا نیت برای فرسون که احرام را بکنه، در اونجا این مسئله در اونجا میاد که این احرام یعنی چی؟ یعنی شما وارد در حرم شدید، نه اینکه در بیرون حرم استادید. نه، تکبیری است که شما را به واسطه تکبیر وارد در حریم کرده است، حریم صاحب غیرتی که تا به حال اجازه ورود نداده بود و وقت سر اذان ظهر این اجازه صادر میشه، تا به حال اجازه نداده. ما ببینید که تفاوت در فهم ما کجاست تا به کجا. ما وقتی که نماز ظهر خونده میشه مصیبت میگیریم و بر سر میزنیم که ای وای تکلیف آمد و حالا بیا بلند شو نماز بخون، هی ولش میکنیم و صبر میکنیم 10 دقیقه به غروب هر دو رو الله گلنگی تمومش میکنیم. این مصیبت، این ورودنس زوار شمس را به عنوان نزول مصیبت تلقی میکنیم برای خودمون، در حالتی که زوال شمس اعلان احرام است. یعنی تا به حالی که بیا اره یا بلال، به خاطر همینه این مقام عزت و مقام کبریاییت حق اجازه ورود تا حالا را نداده بود. گفت نمیتونی نماز بخونی؟ بله، نماز مستحب میخوای بخونی باشه باید بخون نماز، ولی نماز خاص و نماز مخصوص را شما نمیتوانی بخونی. الان این اجازه داده شده که فرض کنید که بتوانی شما داخل بشی، لذاست که بزرگان برای اتیان به صلوات انتظار میکشند، به خاطر اینه که پشت در وایستادن و اجازه ورود ندارن. و همینطور پیغمبر چشمش را به آسمان رو هدیه داریم که و عینه تدور و کان ینظر الی السما فی وقت الزوال. این همینطور که حضرت همینطور هی داره منتظره چیه؟ حساب کنه ببینه وقتی که از آن گفتن پاشه نماز بکنه دیگه. این انتظار چیه؟ این انتظار پشت خط ایستادنه، انتظار توقف برای وارد شدن در حرمه. اینجاست که به همه این الفاظ این به یک ریشه برمیگردن و آن حدود به اصطلاح مقام غیرت مولا، حالا چه مولا مولای واقعی باشه چه مولا موالی ظاهری و مجازی باشه، در آن فضای خاص. لذا حرام هم برای همین حرام میگم، حرام یعنی تعدی از حریم پروردگار. مولا اجازه این چیز را نمیدهد، به تصرف عدوانی را نمیدهد به شخصی. وقتی که یک فرد میخواهد وارد حریم مولا بشود، از موالی ظاهری جلوی در وای میستن، حارس میذارن، پاسبان میذارن، در رو میبندن. برای چی دارید وارد میشید؟ چرا زنگ نمیزنید؟ بی اجازه نمیشه وارد شد، این حریم است. و حریم باید محفوظ بماند و تعدی نسبت به آن حریم که موجب کیفر است. چرا این اعمال برای ما حرام است؟ چرا حرامه؟ چی به خدا میرسه که این اعمال حرام را بر ما حرام کرده؟ شرب خمر را حرام کرده، زنا را حرام کرده، دزدی را حرام کرده، دروغ و غیبت را حرام کرده. برای چی حرام کرده؟ چی به خدا میرسه؟ چیزی از او کم میشه؟ رد این همه اینها حرمتش به خاطر تصرف در ملک مولاست. وقتی که شما دارید این عمل حرام انجام میدید، خیال نکنید این عمل را که دارید انجام میدهید در اینجا به اختیار خود انجام میدهید و خود صاحب اختیار هستید و به کسی هم مربوط نیست. شما در اینجا تصرف در به اصطلاح فعل مولا کردید. به خاطر این است که این که هر حرفایی که عرض می کنم از بنده نیست و از بزرگانیست که بله باید رفت در قبال اونها زانوی ادب زد و حقایق دینی را از اونها باید یاد گرفت. می فرمودند که این حرام که حرام است به خاطر تعدی در ملک اوست که حرام است، نه به خاطر خودته. تو کی هستی که برای تو بخوان حکم جعل کنند و انشاء حکم کنند و از عالم ملاکات در اونجا حکم را تنزیل کنند؟ تو کی هستی؟ انت و ما فی یدک کان لمولاک. انسان چیه؟ انسان در مقام عبودیت چیه؟ چیزی ندارد از خود که بخواهد فرض کنید تصرف کند. پس هر عملی را که انسان انجام میدهد که اون عمل عمل خلاف است، این عمل از اونجا خلاف است که انسان در واسطه این عمل حقی از حقوق مولا را تضییع کرده است. به واسطه این یک حقیقت وجودیه خارجیه که قابلیت برای سعی وجودی داشت اون حقیقت را ابطال کرده است. یک واقعیت وجودیه ای که میتوانست تبدیل به یک نورانیت بشود او را به ظلمت مبدل کرده و این تصرف در حق مولاست. این تصرف در به اصطلاح ملک و حریم مولاست که اینجاست القلب حرم الله فلا تدخل فی حرم الله غیر الله. به این نکته برمیگردد که انسان می آید غیر خدا را داخل می کند در قلب و بعدم هر غلطی می کند غیر خدا را داخل می کند، رضای او را نمی آورد، رسیدن به او را در قلب نمی آورد و فقط او را در نظر نمی گیرد و بعد بلند می شه میره به کارهای دیگر. وقتی که انسان غیر از او را در قلب آورد، خب طبعا تصرفات او هم می بینیم فرق می کنه، نحوه کارهاش هم می بینیم متفاوت شد، خصوصیات و افکارش هم متفاوت شد. یکی همون بود و چرا اینجور شد؟ غیر خدا آمده در اینجا در حرم خدا و وقتی که غیر خدا بیاد در حریم خدا، پس بنابراین کار مقام غیرت هم اقتضا می کند که اون خصوصیات و اون لطف خاص دیگر شامل حال او نشود، که خود این داستان مفصلی دارد. پس بنابراین اینی که میگن حرام نه به خاطر زشتی و بدی است، نه، به خاطر این است که تجاوز به حریم است. به خاطر این میگن حرام، نه به خاطر بدی. بدی چی چیه؟ خب این که بدیه، خب این که این عین همه دیگه. شما این لیوان آب رو فرض بکنید که لیوان آب غصبی باشه یا لیوان آب فرض بکنید که از جوب آب کوهساران باشه، هر دو آب و هر دو رفع آتش میکنه، تفاوتی نمیکنه. چرا اون اولی حرام است و دومی مباح و بلکه با لازم است و در بعضی اوقات هم واجب است، یا فرض کنید که مستحب. چرا اینطوره؟ چون در که هر دو یکیست، هر دو این فرض بکنید که خاصیتی که داره یکیست، و چون در اون اولی تعدی در حریم است، به واسطه تعدی در حریم که این الان آمده تعدی کرده در حریم او، نه به اینی که به او ضرر زده است، نه به خود ضرر زده است، چون تعدی کرده است در حریمی که خدا گذاشته و به واسطه این قصب ضرری بر او وارد میشه و یک منفعت وجودی از او سلب خواهد شد. لذا میگن قصب حرامه. حالا یه ضرری به اون میرسه برسد، یعنی به اون کاری نده، فعلا برگشتش به این است. یکی بر سر شاخ و بن میبرید، خداوند بستان نظر کرد و دید، بگفتا که این مرد بد میکند، نه بر خود نه بر من، که بر نفس خود میکند. شاخه رو میندازی تو میشکنی، خب من همیشه همینو برمیدارم تبدیل به زغال و هیزم میکنم و پران حرفا، چقدر از من خراب میشه. فوقش یه درخت فرض بکنید که نیمه جان میشه دیگه، خب تو برمیافتی اینجا کلت داغون میشه، هم میمیری. تو خیال میکنی حالا فرض بکنی که شاخه درخت به من کندی، در حالتی که ثمره وجودی خودت را از محلال کردی و از بین بردی. این هم پس بنابراین مسئله فرض کنی حرمت زنا، این نه حرمت زنا از باب حرمت تعدی بر غیر است، حرمت زنا از باب تعدی بر نفس است. اگر این تعدی بر نفس نباشد، رضا میگن اشکال نداره در وطیه به شعبه. چرا اشکال نداره؟ چون در اونجا تعدی بر نفس نیست، طرف عوضی گرفته، داد جده فرض کنی که بله میشه چی؟ یا اینکه تصور کرده که نگاه واقع شده، اصلا با یه قد اتفاق میفته تو نفته میشه دیگه. و مثلا فرض بکنی که بعدا میگن اه آقا عقد خوندیم، اه یادم رو بر قول علی افتادیم که یادم رو، این میشه چی؟ این میشه فرض کنید وقتی به جابه، خب همینه دیگه. خب این در اینجا چیه؟ حرام نیست، چون این قضیه تعدیه بر نفس در اینجا محقق نشده. عمل خارجی یکیست، فعل خارج یکیست. اون مسئله چرا شرب خمر حرامه؟ چون تعدی بر نفس است، و الا شرب خمر خیلی فوایدی به بقیه هم میرسونه، نمیدونم زندگی یکی رو میگردونه، فرق بکنی که چند نفر رو آباد میکنه، و این مغازه ها، این شراب فروشی ها، فلان این حرفا. خب ولی این حرمتش از بین بردن انسانیت است و پایین آوردن نفس در مرحله حیوانیت است. این تعدی بر نفس است که به واسطه این ورود در حرم اله میشه، یعنی اون حریم اله میشه. به واسطه تمام گناهان همه از باب تعدی بر خود نفس حرام است. البته در اینجا یه ضرر ممکنه گناه یکی برسونه، در یه جا ممکنه ضرر هم نرسونه بلکه منفعتی هم برسونه، یه منافع ظاهری. ولی این در اینجا از همین جا ما استفاده میکنیم که در مسئله تجری اونجا چطور میتواند یک قوم فاعلی در اونجا موجب حرمت بشه، زیرا در اونجا مسئله هر وارد شدن در حریم در اونجا قرار میگیره. همین در همین مسئله تجاری، گرچه از نقطه نظر فعلی در اونجا مسئله نیست. فرض کنید که یه شخصی به تصور زنا، فرض کنید که با فرض کنید که ایال خودش فرض کنید که باشه، تصورش تصور چیست؟ تصور غیریت است. همین نفس تصور غیریت که ورود در حریم پروردگار است، اون آثار حرمت زنا را بر او مترتب می کند، معبل معه و صد در صد بر او مترتب می کند، گرچه از نظر ظاهری این حکی برش متعدد نباشه، روز قیامت که میره تو پروندهش یه زنا میبینن نوشتن و گرز میاد تو کلده. آی بابا آی چی داریم میزنیم تو کلمون؟ ما که در اونجا قلب بکنیم که نکردیم این کارو نکردی، اینم تابلو، اینم نیتت و این هم تفکر نسبت به قضیه و این هم آثارش، اینم آثارش. همین که تو این کاری کردی، اون استعداد و آمادگی صعود و رشدت را از دست دادی و مغز اومدی پایین، اومدی رفتی خوردی و از بین بردی اون استعداد و آمادگی رشدت را. یا خودت هم نگاه کن دیگه، پیش خودم در نبردیم هر بنده که واسه درست نکردیم مثل دادگاه. نه اینم چیه؟ اینم فرض بکن که موقعیت خودت رو تماشا کن، استعداد و آمادگی خودت را ببین قبل از این عمل و حالت تهیه خودت را ببین و این هم استعداد و آمادگی از بین رفته تو بعد از اقدام بر حرام. حالا بیا تماشا کن ببین. پس اینو میگن چی؟ اینو میگن حرام. پس این که میگن بزرگان در مسئله قبح فعلی و قبح فاعلی که در اونجا به اصطلاح است، این برگشتش به همین قضیه است که مسئله حرام حرمت به انسان برمیگردد، نه به خارج برگردد، حرمت به خود ما برمیگردد. خود ما عملمون آیا ورود و تجاوز در حریم است یا حریم نیست، این مسئله مسئله حرام و حرمت و احرام و اینا همینه. در تکبیرت در صلات مثلا به همین کیفیت است که در احرام، این احرام عبارت از یک نسخه خاصی که در صلات انسان را میبره در فضای صلات. وقتی که شما میگید الله اکبر یعنی تموم شد، تموم شد، موبایلتون زنگ زد، به جهنم که داره زنگ میزنه. چرا باید حواستون بره تو زنگ موبایل؟ چرا؟ گوشی تلفنتون داره زنگ میزنه، شما وارد حریم شدید، شما دیگه وارد حریم شدید، چرا باید فکرتون بره در زنگ تلفن زود نماز رو تمام کنم ببینم چیه؟ این خاک بر سر هر کسی اینجور داره نماز میخونه. درست؟ وقتی که شما میگی تکبیرت الاحرام، یعنی این که برمی دارن فرض کنید که بزرگان و فقها میگن، خب البته اونا خب در یک رتبه خاص خودشون میگن که معنای احرام، احرام از طرود است، مثل زهک است و مثل تکلم است و مثل عکل است و مثل استدبار از میشود یه قبل این حرفا. خب این لوازمه به اینا، ولی این احرام نیست. احرام یعنی ورود در فضا، این که شما را دیگر در این دنیا قرار نمیدهد. شما وارد شدید، رفتید از این بیرون، حالا بدنتون داره در این اتاق داره دلا و راست میشه و سجده و اینا انجام میده، خودتون کجا رفتید با این احرام؟ خودتون با این احرام کجا رفتید؟ اینجاست که اون وقت اون کلام بزرگان در اینجا میاد و حقیقت عبادت را برای ما ترسیم می کند و کلام ائمه علیهم السلام را تفسیر می کند و تشریح می کند و توضیح می ده. اینجا می فهمیم که اونها از احرام چی فهمیدن، از نماز چی فهمیدن و از اینها چی فهمیدن، که به قول مرحوم آقا وقتی که مرحوم حداد تکبیرت الاحرام میگفت دیگر از این دنیا بیرون می آورد، دیگه هر چه میخواد در این اتاق اتفاق بیفته، هر قضیه‌ای که میخواد باشه، این دیگه نیست تو این اتاق نیست. چون میگفتن دیگه ایشون نبود، نبوده، لذا میگفتن وقتی که ما اصلا به ایشون نگاه میکردیم در حال نماز، البته وضعیتشون در نماز شدید بود ولی این حالت در غیر نماز هم بود، در نماز این شخص خیلی شدت پیدا میکرد. چون گفتن که وقتی که به آدم نگاه میکردن ما میدیدیم که فقط چشم و داره نگاه میکنه، ولی حواس جای دیگه است. فقط دیده چشم چیز هست. دیدید که بعضی ها مثلا بچه ها دیدید گاهی به یه جای خیره میشن و فقط چشمشونه، فکر و ذهن به اصطلاح در جای دیگه داره چیز میکنه. این مسئله هست. ایشون نظام میفرمودن وقتی که مصلی تکبیرت الاحرام میگوید دیگر نباید به چیزی فکر کنه، نباید به اصطلاح مسئله فکر کنه، نباید ذهنشو بیاره، نباید به الفاظ دیگه نگاه کند. همه اینا میره در راستای خودش، جای خودش رو پیدا میکنه. دیگه نباید هی روی صوت نمیدونم ولا والین زبون رو بچسبونه به اون به اصطلاح کرسی بالا و نمیدونم فرض بکنه که هرو چه بکنه و چه چی بکنه. یک بنده خدایی داشت نماز میخون و من هم داشتم نگاه میکردم نمیدونم این داره نماز میخونه ولی انگار داره قبض روح میشه، یعنی با این نمازش یک شکلی نمیدونم ولزالدینش رو میخواست به یه قسم بگه، نمیدونم چی با خودش ور میرفت و چشمش رو چار میداد چی میبست ای بولا گیبه اینقدر به فشار داری میره بابا راحت نماز بخون. چه خبره بابا؟ کجا دست دور به این مسائل داریم؟ کجا آخر این که نماز نشد، این که ساده طریق شد، این که راه را بست به جای این که راه را باز کنه، چه نمازی؟ آقا اون چه نمازی که وضوش باید 6 ساعت طول بکشه؟ این لای این ناخونا این آب رفیه هم نرفتی مثلا فرض بکنی که نماز نشد. امام سجاد هم اینطوری میرفت سر حوض وضو میگرفت بشنگ این آقا یه 4 ساعت چیز کنه دیگه، میخوام بریم حرم خدا دیگه ببینیم لای ناخونه رفت آب تشیا نمیدونم سرش چیز کرد و وضوعی بگیر و اسباب الوضوع هم بکن که کاملا خب بسیار چیز شد پاشه برو آقا جان نبارو به کار و دردت برس، هزار و یه درد داری برو به اونها برس. بدبخت آمدی خودت رو در این الفاظ و در این ظواهر حبس کردی در اینجا چی نگه داشت درست شد. اینه میگن پس بنابراین وقتی که مصلی میگوید تکبیرت الاحرام، این تکبیرت الاحرام به معنای ورود در حریم است. خب لازمه یه این حریم فرض کنید که تو رو که بعضی از همین مسائل این لازمه شده دیگه از که وارد در حریم باشه که نمیشونه یه فکش به جنبه یا آدم سو اندازه بخوره یا آب نبات شکلاتی و همه چیز بکنه که ورود در حریم نشد. کسی که داره و در همی که نمیتونه هر بخنده که ورود نشد. کسی که وارد در حریم شده که نمیتونه حرف بزنه حالا ما همه این کارا رو میکنیم ولی بذارنم تو فکرمون حرف میزنیم رد و فتح میکنیم چه میکنیم همه اینا فقط به زبون نمیاریم، بعدم میگیم نماز خوندیم و نماز زمانم درست فرق نمیده. این میشه چی؟ این میشه قضیه احرام. پس در مسئله احرام، حالا در مسئله صلات، مسئله این است که به عنوان ورود شخص مصلی به عنوان ورود در حرم داره اینو انجام میده، نه به عنوان تکبیر برای فرض کنید که ترک احرام. من عرض کردم در به یکی دو گذشته که ترک اکل و این حرفا که نماز نیست، که نماز نیست. خب بنده الان چیزی نمیخورم برم نماز میخونم، بنده الان نمیخندم خب نماز میخونم، بنده الان فرض بکنید که من به سال حرفای غیر از این فضا را نمیزنم خب که نماز نیست، خب که نماز نمیشه. آمدن و در اینجا و بحث کردن و مباحثه کردن اقتضاش این است که آدم یه حرفای دیگه نزنه، فقط حرفا در محیط چیه؟ بحث باشه. اما اقتضاش این است که انسان نخنده و نسبت به مطالب جد باشه. اقتضاش این است که چیزی نخوره و نیشش نجام بنمدم. اینا اقتضاعات چیه؟ بحثه. خوره این بحث خواست که من مسلمی شدم. هر چیزی که آی خودشو دارد. شما میگید جا فرض کنید که برید پیش یک هر جا بخواید برید فرض بکنید که همین کارن. این تروکی که در اینجا هست که این نیست، اینی که آمدن و گفتن احرام به معنای ترک این است، اینا لوازمش احرام چیز دیگه است عزیز من. احرام اصلا یه مسئله دیگه است، نسک خاص است. حتی اینو میخوام بگم که معنای احرام اتیان مصلی هم نیست، همونطور که صاحب جواهر فرموده. نه خیر، معنای احرام در صلات به معنای احرام برای اتیان این ارکان نیست، به معنای ورود در فضای عبودیت خاصه است که اون ورود اقتضاعات می کند، هم دارد، سجود دارد، درش رکوع دارد، همه مراتب اون عبودیت به تمام معنا باید در اون به اصطلاح صلات بایستی که ملاحظه بشه. اون میشه چی؟ صلات. نه اتیان جواره و نه طرود که به معنای ترک این مسائل هست. اون نسک خاص، اون عبادت خاص، اون عبودیت خاص، اون قرب خاص، اون حالت خاص بین عبد و بین مولا، اون را میگویند احرام. که خب در اینجا باید انسان که اعمالی را هم باید بر طبق این بایستی که انجام بده، این معنای احرام است. درست شد؟ خب این میشه احرام. همین مسئله در مورد چیه؟ احرام برای حج یا احرام برای تمتع و احرام عمره است. وقتی که حاج و معتمر میخوان نیت احرام کنن، چه نیتی باید بکنن؟ آیا صرف نیت ترک؟ منم برای این انجام نمیدم. فرض کنید که صرف فرض کنید نیت، فرض کنید که ترک کنید نظر مرآت. خب الان هم مرآت نیست جلی من که فرض بخوام این که ترک نشو، این که احرام نشو. اون احرام یک فضا خاصی را دارد که لازمه اون فضاء خاص این است که انسان خود را در یک همچنین وضع و موقعیتی در بیاورد. ولذا شما قبل از صلات، دقت کنید، قبل از صلات وقتی نیت احرام در صلات میکنید، هنوز نماز تکبیر نگفتید، وقتی نیت میکنید خودتون را با فضا قبل از صلات یه دفعه متفاوت میبینید. این تفاوت به خاطر چیست؟ در حالت که هنوز تکبیرت الاحرام نگفتید، هنوز تکبیرت الاحرام نگفتید، این تفاوت به خاطر ورود است. این ورود آماده شده، در باغ باز شده، اجازه برای دخول در این باغ داده شده، اجازه برای دخول در این بیت و فضا داخل شده است، اما شما پاتونو دارید میذارید تو، هنوز در و پشت و بروتون نبستید، دارید میرید تو، ذهنتون دیگه متوجه پشت سر نیست، فکرتون متوجه اطراف نیست. اینو برای این عرض میکنم که بعد یه نتیجه میخوام بگیرم. ذهن داره میره در منزل، احساس میکنه بعد از دو سه ثانیه هم درم به رو پشت سرش دیگه بسته میشه، دیگه داخل در منزل قرار گرفته. این معنای تکبیرت الاحرام. میبینید فرق کرد حالتون با حال غیر از این فضا تفاوت کرده. این معنای چیه؟ معنای احرام در صلات است. درست شد؟ حالا از الان تا وقتی که تکبیرت و احرام میخواید بگید، دو ثانیه است، سه ثانیه است، چند ثانیه است، اون دیگه ورود در حریم است. یعنی شما دیگه ورود در حریم را دیگه در اونجا دیگر تثبیت کردید، تنفیذ کردید، در رو دیگه بستید، دیگه برگشت به پشت سر را برای خود ناممکن کردید. اون میگن برای این. فلذا در تکبیرات سبعه افتتاحیه کدام یک از این تکبیرات را ما میتوانیم به عنوان تکبیرت الاحرام قرار بدیم؟ هفت تکبیر داریم، کدام را؟ هر کدوم ما میتونیم. شما میتونید اون تکبیرات را اولی را تکبیرات سبعه افتتاحی قرار بدید و شیش تا بعد با اون اسکاری که داره لبک و سعده و الخیر و فیردک و شد و لیسه یلک و محکم الله اله اله تا الاخر سبحانه که و هنانه تبارده و تعالی سبحانه که رب البلد الله اکبر. همینطور این تکبیرات سبعه افتتاحیه یکی پس از دیگری را انجام میدید تا میرسید به تکبیر هفتم. تکبیر هفتم که میشه اونو چشمتون رو فشار میاری، این الله اکبر، این صفر اولی رو اینا رو همه رو دیدم بعضی اصلا اینطور میکنم اینا کپ در بال میزنن، اونو بال زدن نداره، قشنگ و دستتو بیاری بابا تکبیر پیغمبر تا دم گوش می آورد ائمه اینطور بودم تو بال میزنم تو کلام. این چیه؟ این تکبیرات. هر کدام از اینا رو شما میتونید تکبیرت الاحرام قرار بدید، یعنی میتونید تکبیر اول را تکبیرت الاحرام قرار بگید، الله اکبر، رفتید تمام شد، در رو بستید، حالا شیش را دیگه هم انجام میدید که اینا بعد و وارد در چی میشید؟ وارد در این. اینی که میگن بعد از تکبیرت الاحرام استعاذه نمیشه کرد، این چیه؟ به همین دلیل باطل است. این استعاذه چرا نمیشه کرد؟ چرا نمیشه؟ شما میتونید اولی را تکبیرات الاحرام قرار بدید در حالتی که استعاذه جزء چیه؟ از کار این تکبیرات سر است. یا چهارمی را قرار بدید یا پنجمی را قرار بدید، هر کدام دیگه بر میل و وفق خودتون. اما اگر وارد در حرم دارید میشید با نیتی که کردید، هنوز در را به روی خود نبستید و منجز نکردید و ایران هستید، اونجا میگن چیه؟ میتونی فرض بکنید که انصرافی پیدا بشه، کاری انجام بدی، دوباره بایستی که نیت دوباره بشه. چرا؟ چون هنوز مسجل نشده. این مسئله صلات هنوز مسجل نشده، ورود در حرم و حریم هنوز این مسجل نشده. شما میتونید یه صحبتی کردید، فرض بکنید که دوباره از کنید که ادامه بدید این چیزها رو. لذا در اینجا در روایت هم داریم کسی که اقامه میگه بین اقامه و بین نماز نباید صحبت بکنه، و اگر صحبت کرد دوباره باید اقامه را بگوید، کراهت دارد صحبت کردن و بهتر است که دوباره، چون وقتی که اقامه میگه انسان یعنی دیگه خود این با نبا اذان فرق میکنه، اذان اعلام برای نماز است نه این که نیت برای احرام، ولی اقامه که میگه ها نه دیگه مسئله اقامه مسئله با نماز هست. لذا میگن که ادا بعد احتیاط وجودی حتی کردن برای اقامه، چون اقامه متصل به صلات است. کسی که اقامه میگوید یعنی خودش دیگه وارد در حریم صلاتیه کرده، ولی اذان اینطور نیست، اذان اعلانه، فقط اعلانه برای دخول وقت صلات، فقط همین، مسئله ورود احرام نیست، اون اذان نمیرسونه. ولی وقتی که اقامه هست یعنی اقامه تقریبا مثل همون تکبیرت الاحرام، این الله اکبر اینا میگه تا میرسه اونجا و بعد تکبیرات افتتاحی صلاتیه و یکیشن تکبیرت الاحرام قرار میده، به واسه تکبیرت الاحرام دیگه وارد میشه در موقع چیز دیگه خسته شده حالا میخواستیم به احرام هم. بله چرا استحباب داره تا وقتی بله خب باشه، اعلان برای خود صلاح، اعلان برای خود صلاح که من میخوام نماز بخونم، خودش این اعلان رو میشه. این بحثی که به اصطلاح هست راجع به مسئله حقیقت احرام در بحث حج، همونطور که عرض کردم متعرض همه فروعات نمیشونم، خیلی از فروعاتش رو این ها به خودتون میتونید مراجعه کنید به روایات و به تقریرات. این چیزهایی که مورد خلاف و اختلاف هست، یه مسئله تکبیرات و احرامی، مسئله لبیک، که آیا لبیک داخل در احرام است یا خارج از احرام است، و آیا لبیک را باید مقارن با احرام گفت یا بینش فاصله باید بود، و این که الان لبیک همراه با احرامه این بهتره یا اینکه بهتر است که یه مقداری فاصله باشه بعد الان همین میرن مسجد شجره یا جوفه و هم از شجره نیت احرام و لباس رو میکوشن و لبیک بانو میرن. این بهتره یا این که نه، بهتر این است که انسان بره در مسجد شجره جوفه جای دیگر لباس احرام بپوشه، نیت احرام هم بکنه، لبیک بذاره بعد. در این مسئله الان ما فعلا اصلا داریم صحبت میکنیم و صحبت به اینجا میرسد که آیا احرام مجموع لبس و لبس صوبین و نیت طروق و انظار ذالک و تلبیه است، یا اینکه احرام هم احرام چیز دیگریست، لبس صوبین اون مسئله دیگری است و لبیک هم چیز دیگری است. بین اینها هیچ تلازمی نیست. صحبت در
سند و ترجمه نصفی بفهمه بودن که روزه که اون روزه خاص انبیاء مثلا که شهست و فرات نمازش چفت داشته باشد، ولی مثلا روزه ظاهر یک فرقی همین چیزی میشه که شهست مثلا از اون امسال که از آشان که هم خوردن این باشه، همون مثلا توی همین احرام و در شما معنی که شما فرمزید حقیقتش این میشه حالا مثلا خیلی از این حقیق ما انجام میدیم به این حقیقت نرسیم ما محرم نشدیم.
چرا؟ ببینید خب احرام البته خب مراتبی داره دیگه. احرام هر شخصی خودش را وارد در این حریم میکنه، ولی تا چقدر از برکات اون حریم بهره‌مند میشه اون دیگه به میزان فهم و معرفت خود او برمیگرد. یکی میاد در باغ و باز میکنن، وارد باغ میشه، اون کنار در وای میسه، یکی تا آخر باغ هم میره، همه جارم میگرده و به خصوصیات و کیفیات و اینا همه اشراف و اطلاع پیدا میکنه، از میرها استفاده میکنه. خلاصه دیگه اون چیزی براش باقی نمیمونه. این یک نحوه به صلاح ورود است. هر کسی که وارد در نماز میشه بالاخره اون حالت بین خود و بین پروردگار را نیت میکنه. ولی خب خیلی ها نمیفهمن فرض بکنیم که چجوری هست بر دیگه مراتب بالا نمیفهمن، ولی همین حالت خاص رو که نیت میکنن بله. نه اینکه فرض کنید که خودشون رو به یک رباط و عروسک نمیبینن که بلند شد در وارد چه بگه الله اکبر، نه بزن یکی حرف نزن دارم نواز بخونم، ولی که نمیفهم یکی حرف نزن به بچه میگه بچه رو نگه دار سرشتا نکن اید محرم ببری دارم مثلا فرض کنید که میخوام نماز بخونم. خب اینی که الان داره اینو میگه یه حالت خاصی اسم میکنه، ولی همین بر بیشتر نه. این یه نمازه، خب همیچه هم تو نماز میفهمه چرکه و چک و سفره هم میکشه و امزام میکنه و همه گمشده هاش هم پیدا میکنه و نمیدونم رد خود فرق میکنه و تا میگه السلام علیکم یه نماز هم هست که گفتم بهتون و توضیح هم دادم که چه خبره و اونم یه نمازه. تو همین مدرسه فیضیه من نشسته در مرحوم آقای عراقی، مرحوم آقای عراقی نماز میخوندن، ما شام میمدیم نماز مرحوم آقای عراقی رو پشتر ایشون میخوندیم. آقای عراقی من خواستم بیام، گفتم که خب نماز کی برم به مرحوم آقا؟ ایشون فرمودن که نماز آقای عراقی برو. ایشون چی دستند و مرحوم آقای انصاری هم رحمت الله علیه از آقای عراقی تعریف میکرد. ما دیگه میمدیم، ما اینجای بودیم، معمولا روزها میآمدم، ما میرفتم زیارت میکردم و گروه ها میآمدم اینجا نواب میکنم میرفتیم مدرسه شد. یه شب بعد شبا خب نشسته بودم مثلا تابستان هایشون بیرون جمع میکردن نماز میخوندن، موقعی که هوا سرد میشد میرفتن داخل در همون مسجد و داخل اون زیره اون چیزان درس میدادن، درس همونجا ما میرفتیم اون موقع در درسشون هم شرکت میکردیم، دو ما در درسیشون هم بودیم. آره چی میفرد براسه میرفتیم اونجا و خیلی نماز چیزی بود. بعد یکی نشسته بود بغل ما یه شب، حالا ما داریم نه تشهد میکنیم، دست شو میینن تو کمر ما، ما رو راست میکنیم، ما با نماز تو بخونیم دوباره ما چیم ما بشیدون میشه دیگه، ما دوباره میگفتیم که اشهد و ان محمد ان عبدالله یه دفعه یکی های چیز میومد ما این مثل که فقط نیجا نسشه چشش به کمر ما دوره میگو اللهم السلام علیکه یا نبی و یه خود همچه این فنر میگو دوره یه دفعه یه سه دفعه این بعد آخرش عصبانی شده بود. آقا با مویت نمیدانی در حال تشام مستانم، گفتم آقا تو نماز میخونی یا مأمور کمر بنده هستی چپ و راستش بکنی این پرنه حرف هم آقا نمیشه آدم، گفتم تو نمازت رو بخون نمازت با تلفن رو چیزی بخونی، اون موقع ما هم که ما هم با اینا نبودیم چیزی بودیم یه بچه باشون دهیم دست داریم بیش دست داریم. بله خلاصه یه روحه بله میخواست ما رو مستقیم کنه، بهش میگفت اینم یه نمازه، اینم یه نمازه، تازه خیلی هم دلش خوشه که نماز خونده و پشت سر آقای عراقی هم خونده و میدونم با این وضعیت رو این بنده دهش قیمت نداره، اون نمازی که این تشهدش کمر ما رو راست بکنه خب معلوم از اول تکبیرات و اعلام تا حالاش معلوم نیست کجا بوده، اگر بوده که به کمر ما نمیرسید. این رفته تمام عالم و اینا رو همه رو سیر کرده و نمیدونم همه جا گردش کرده، آخر تو تشهد به ما رسیده خلاص اینجا مثلا آخر به خیر گذشت. حالا کلا حال ازا همه افراد این مسئله احرام و ورود در حرم رو دارن، متعرکی به اندازه یه فهم خودش و به اندازه یه چیز و واقعش هم میخواید ببینید. خب بله اون حج واقعی کجا، اون حجی که خلق الله انجام میدن، اون نماز واقعی کجا، اون نماز بالاخره نمیگیم که مثل اونها دریا آب دریا را اگر نتوان کشی هم به قدر تشنگی باید ما به همون اندازه خودمون بفهمیم و درک بکنیم مسئله را و بهش عمل بفهمیم که معنای آمدن اعلام زواج چیه، معنای اجازه ورود در حرم اینه، نه معنای احرام همونطوری که صاحب جواهر آمده فرموده معنای تحکیل نمیدونم اکل است اکل چی چیه با. ترک اکل است و ترک زهک است و ترک از کنید که استدبار است و ترک حرکت منافی هیئت صلات و این هم که خب لوازم میشه معلومه دیگه. شما وقتی که پیشه یه بزرگی میرین و هم دارین جفتک میزنین نه پس باید نیت کنید که من وقتی که پیش کنم ترک جفتک ترک جفتک ترک نمیدونم قهقهه ترک فتکاری ترک مشت نام ترک دیگه بگید تا وقتی که شما پیشه بزرگ میرسید چه نیم دم درک قبل دیگه سر بزنم این تروک رو یکی ترک لغت زدن چرا آمده ای؟ اصلا اینا نمیاد تو ذهن جناب فقیهی که میخوای اینجا فتوا بدی و استنباط کنی به شما هستم اصلا اینها رو نباید مسلی در نظر بگیره. اینا لوازم خود این مسئله است. شما چطور وقتی که میخواید برید یه همچین افکاری براتون پیدا نمیشه؟ ترک لغت زدن مگه جزئیات شده که میخواید اونجا از کنید این کار رو انجام. همینطوری مسائل در مورد احرامه. منتا ائمه که آمدن توضیح دادن خب بالاخره باید توضیح بدن برای مردم و اینا میره تو آینه نگاه میکنه اگه توضیح ندن خب از کجا بفهمی؟ آیا فقط احرام اینه؟ احرام این نیست. میگن بله احرام این است که شما این کارا رو انجام ندین. لوازم را آمدن گفتن مثلا فرض کنی که ترک نساء باشه، ترک فرض کنی که سید باشه، ترک نمیدونم نظر و فیلم مرآت باشه و امثال زالک اینا که آمدن چیز کرده اید. نه این که بسید که آدم در موقع نماز نیت کنه که خدایا من ترک زهد می کنم خدا همزی خیلی هنر می ترک زهد می کنم ترک عقل می کنم نبیا بخور تا اینجا دومده می که ترک عقل می کنم که کجا می خواهی بخوری نمیتونی بخوری ترک عجب میکنم نبیا بخور ترک نمیدونم لقت انداختن و چفته خدا میگه نبیا بخور دیگه موقع نمان چفته اینا اصلا در مقام مسلی نیست در مقام صلات نیست. این من دو این چیزها رو نظر دارم و اسراری در این مطال نه هست. بله از آن نه اقامه اینجور همینه دیگه اونم اقامه بخاطر اینکه در واقع جزی از صلاته حکم جزی از صلات داریم. خب وقتی که نمیدونه نه وقتی که نمیدونه اون اشکال نداره چون بالاخره وارده اون با امام جماعت برای خودش یک چیز داره برای خودش یک نیت داره مأمون نیت میکند به این امام جماعت که چیزه این امام جماعت که اون به اصطلاح تکبیرت و چیزش رو بسته یعنی این چیز سلاتش رو به اصطلاح انجام داد. البته خب احتیاط میکردن، به اصطلاح بزرگان احتیاط میکردن، صبر میکردن که بعد از تکبیر هفتم میبستن. اما به اعتقاد بنده نیازی به این نیست، چون از اول وقتی که شخص امام وقتی که تکبیرات را میبندد وارد در اون هیئت صلاتیه شده دیگه، خدا مأمونم میتونه چیز بکنه، چون تکبیر زده بسته ما اون تکبیر رو انجام داد.
به این نیت که من نیت تکبیرات رو بسان کنم در موقعی که اون نیت تکبیرات رو بسان نیت تکبیر رو بسان در حج نیت حج رسول.
ببینید تکبیرات رو احرام تکبیرات اینی که هر کدام را میتونه قرار بده، اگر مأمون، این منظور بنده نشان نتونستن، اگر مأمون به نظرش این باشه که اون تکبیر اول از نیت تکبیر عبدالاحرام کرده و میدونه که شیش داره انجام میده، این میتونه اون انجام بده، گرچه اون تکبیر بعد معلوم بشه که نبوده، این اشکال نداره، چون وارد در همون احرام شده در اینجا. اگر نه نداند باید صبر بکنن تا اینکه اون علم به تثبیت که به تکبیرات و احرام خاص هست اون حاصل بشه. خب این چیکار کنه؟ خب این که نمیتونه، خب این الان چیکار کنه در موقع چیز چه به اصطلاح نیتی هم همراه با این تکبیر داشته باشه؟
امیرالمومنین چه نیتی کردن؟
امیرالمومنین
نمیدونستن که حج افراد
خب باشه، این نیت
ما نیت کردن همون حجی که پیغمبر نیت کرد.
بسیار خب، ببینید این در اینجا منافات نداره، یعنی امیرالمومنین که این نیت را کردن مشکلی برای حضرت از این نقطه نظر پیش نمیاد. بسی که فرض کنید که شما حج واجب را انجام دادید، حالا یه حج مستحبی میخواید برید انجام بدید، و حج مستحبی خودش طبعا چیست؟ مستحبه. بعد حالا بگید که من این رو به چه نیتی انجام بدم؟ از طرف پدرم ثواب شما برسه، از طرف مادرم؟ ما میگیم نه خیر، حج مستحبی را هدیه به رسول فلا کنید. این چیه؟ همونطوری که فرمودن حج مستحبی واجب نمیشه، تبدیل پیدا نمیکنه، نیت استحبابم سر جاش هست، منتها در مقام اهدا اون خود نیابتن ان رسول الله این در اینجا میاد و در به عنوان به اصطلاح این اصل در اینجا میاد ظهور پیدا میکنه، مطلبی در اینجا پیدا نمیشه، مشکلی در اینجا نمیاد. وقتی که شما وقتی که امیرالمومنین نیت میکنن که اون حجی را که من نیتم میکنم به اون حج، دیگه بیش از این امیرالمومنین چیزی نمیخوام، چون اینی که من انجام میدم از طرف خودم، ما در حج اینو نداریم، من اینو انجام میدم از طرف مادرم و پدرم، ما اینو در حج نداریم. امیرالمومنینم که حج واجبشون انجام داده بودن، حج واجب انجام دادن، اصلا من میگم حج حج واجبم باشه، امیر میگم من حج را خدایا انجام میدم واجب قربتن الالله به همون حجی که پیغمبر کرده. اگر حجی که پیغمبر قران بوده معلوم میشه قرانه، خیلی خب پس ما هم حجمون قران به حساب بیاد، اگر افراد بوده افراد، اگر تمتع هم بوده تمتع. این به اصطلاح اون چرا که لازمه ورود در احرام حج است، اون نیت از امیرالمومنین متمشی شده و اون چیست؟ انجام دادن حج خدای قربتن الله برای تو و به همون کیفیت رسول الله. اما اینکه آیا قران است و افراد است و تمتع است، اینا رو ما که تو حج نداریم، بسی که فرض میکنی که ما در صلات آیا نیت قصر رو تمام داریم؟ نه، نماز باید نماز مقصورا باشه، برای مسافر تمام باشه، برای متوتن، برای قاتل باید فرض کنید که تمام باشه. ما نه، بله زهر نیت زهر بودن جزء صلات هست، نیت مغرب جزء صلات هست، ولی قصر نیست تمام جز چین. اگر کسی نیت تمام کنه بعدا معلوم بشه وسط نماز نه این مسافره پس درود نکرده، این اخلالی به صلاتش وارد نمیشه. یا اینکه نیت قصد کنه به عنوان اینکه مسافره بعد معلوم بشه بابا این قصد درود کرده، باز تا وقتی که منافی به جا نیاورده تا چیز موتی بلند شه و اون دو رکعت به اصطلاح بعد رو میتونه بخونه یا حتی تشهد به صورت میتونه ادامه بلند شه ادامه بده. درست شد، اون نیازی به این مسئله نیست. خب حالا یه شخص میتونه بگه فرض بکنید که نیت چیز میکنه، نیت شخص اگر اختیارش مثل در صلات مثل زن که اختیار که به اصطلاح تابع شوهر هست، یا مثل فرض کنیم فرزندی که تابع پدره، یا مثل رفیقی که از نقطه نظر قصد سفر و عدم قصد سفر از خودش اختیار نداره و اختیارش با رفیق دیگه است، اتفاق میفته دیگه میفته. خب این داره به اون اقتدا میکنه، وقتی که داره اقتدا میکنه نیت قصد بکنه، نیت اتمام نمیدونه که آیا امام آیا قصد عشرت ایام کرده یا نکرده، قصد کرده یا نکرده. میگه من نماز میخونم به همون کیفیتی که الان امام جماعت من داره چی اونجور بکنه، اشکال نداره. چرا؟ چون نیت قصد و اتمام که داخل شرطه چی نداره، مدخلیت در صلات نداره، فقط خود نیت صلاتیت مدخلیت داره برای خودش که داره اونم انجام بیش از این هم نیست. اگر به چهار تا خون معلوم میشه اون قصد کرده، اگر شکسته کن معلوم میشه. امیرالمومنین و میفهمن که خدایا من این عرض میکنم که خدایا من حجم رو انجام میدم، اصلا میگم حج واجب انجام میده، حج واجب خودم رو انجام میدم، منتها این حج واجبی که انجام دارم میدم به همون نیتیست که رسول خدا کرده و به همون چون من و اون از این نقطه نظر واحد هستیم، اما من چون نمیدانم بر این که اون الان چه نیتی دارد، من نیت خاص برای افراد یا تمتع را نمی کنم، مشکلی هم پیش نمیاد. میاد در اونجا معلوم میشه وقتی که رسیده پیغمبر که آیا باید تمتع بکنه، آیا باید افراد بکنه، یا باید قران بکنه. این در اینجا مسئله چیز خاصی نیست. البته خب حالا بالاتر از این هم هست که در همون حال حالت وحدت بین ذهن و نفس و سر رو که دیگه اونم بالد نیستیم، اونو همین ما ظاهر و استنباطی و فقاهتیش ما خلاصه هر حرفی رو باید یکی بزنه هر چیزیه. شما در این جا چیز کردیم این آمده این چند تا مجرد من نگاه کنیم ببینیم زخف عزیز را نداریم یارو من یه مش وردش باته با اوتوبوس که چپ نکرده یکی مورد هر دونه یه فاته بیشتر میرسه مریض مریض بیشتر اسمونی هم بوده حسابشو کرده. خب یه جعب فرما چقدر پولش شده است مثلا این فرما چقدر ریز بوده این هم یه نکته ای بود من تا بار این هم باید اضافه کنیم به اون تطمیه این فرمانقدی ها هستش. رفته بود یه بخاری خریده بود، این دیگه جاک نی، این دیگه با چشم خودم دیدم با یه روز رفتم خونه بخاری دیدم یه فضای تقریبا فضا بزرگتر از این حال بالای ما چنده 24-45 متر بعد بالا بزرگتر بود، یه فضای بخاری اینجاست، یه لولت بخاری در برده دور دیوار خب وقت دست که میزدی به اونجا دیگه اصلا سرد بود، یعنی وقتی اون که داشت میرفت توش این دیگه که اینجوری حروم میشه حروم اونجا که میرفت تو دیوار دست میده دیگه بیچاره جونش دیگه جونی نمود گفتم علاق که هرچی بهتون میگم درست چیه؟ گفتم تو این همه پول لوله دادی؟ جدی فضا بیش از 60 متر بودا، از اون چیده باره مهندتر بود گفتم این تمام دراست بودم پدر بخاری در میراه این با زود بره اون تو چیه اینقدر دور زدی کردیش تو
قیاس به شوفاش کرد
زوده هاشم آقا بانی رسیم
همون این یزدی ها اقتصادی تر هم شدیدن را چی شده اصفهانی ها طوری اصفهانی ها یعنی قومی ها اینجور هم بیچاره اسفار مدبون با یه روز بیم اولی رو این بخونی برداشت بخونی
بزن واسه ترتیب میشه.
درست. اومدیم به حرف آقا عمل کنیم. اون رفت. اون کیفیت اگر بخوام اصطلاح بحث کنیم خیلی طول میکشه، ضرورتی هم نداره. این با متعدد هر فرعی باشه و هر